ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود به شما شنوندگان گرامی، بامداد شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم کیان معنوی همراه میشیم با مشروع خبرها. کیان
درود بر شما. سپاه پاسداران، رسانه‌های دولتی سوریه و ایران گزارش دادند که در حمله موشکی منتسب به نیروی هوای اسرائیل به پایتخت سوریه در روز شنبه یک ساختمان مورد استفاده از سوی این گروه، یعنی همان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ویران شده و دست کم 5 ایرانی در این حملات کشته شدند. به گزارش ارتش سوریه این ساختمان در محله به شدت محافظت شده مزه در غرب دمشق قرار داشته و پهپاد اسرائیلی موشک‌ها را در مسیر پرواز خود از بلندی‌های جولان شلیک کرده است. رسانه‌های ایران افراد کشته شده را حجت الله امیدوار، علی آقازاده، حسین محمدی، سعید کریمی و محمد امین صمدی معرفی کردند. روابط عمومی سپاه شنبه شب در اطلاعی کشته شدن پنجمین عضو خود را در سوریه تایید کرد و نام او را محمد امین صمدی عنوان کرد. به عنوان به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن که وقایع سوریه را دنبال می کند، دست کم 6 نفر، 5 ایرانی و 1 سوری در این حمله موشکی هنگام برگزاری یک جلسه کشته شدند. از سوی دیگر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، شامگاه شنبه در پیامی در واکنش به کشته شدن 5 عضو ارشد سپاه قدس در دمشق این اقدام را به اسرائیل نسبت داد و گفت کشته شدن 5 تن از مستشاران نظامی در دمشق از سوی جمهوری اسلامی ایران بی پاسخ نخواهد ماند. این پیام پس از آن است که به گزارش ایرنا ساعتی پیشتر ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، نیز حمله هوایی به منطقه مسکونی مزه در دمشق را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی سوریه دانست. منابع امنیتی سوری به خبرگزاری فرانسه گفتند که شماری از نظامیان ارتش سوریه نیز در حمله اسرائیل به دمشق کشته شدند. رویترز از قول یک مقام آمریکایی با استناد به ارزیابی‌های اولیه از زخمی شدن سطحی یک پرسنل نظامی آمریکا و جراحت شدید یکی از نیروهای امنیتی عراق در پایگاه عین الاسد خبر داد. این مقام که نخواست نامش فاش شود، نوع موشک‌های استفاده شده در حمله روز شنبه را از نوع بالیستیک عنوان کرد و افزود که تحقیقات در خصوص حمله در دست بررسی است. بیشتر خبرگزاری‌های بین‌المللی از یک حمله موشکی گسترده به پایگاه عین‌الاسد در استان انبار واقع در 160 کیلومتری بغداد خبر داده بودند. این پایگاه هوایی از جمله محل استقرار بخشی از نیروهای ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا است. نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا اعلام کرد در مورد حادثه برخورد دو ناو جنگی این کشور در خاورمیانه تحقیقاتی را به جریان انداخته است. ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته نشان می‌دهد که یک ناو بریتانیایی با ناو دیگری که در بندری در بحرین پهلو گرفته بود به شدت برخورد می‌کند. سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا روز شنبه بدون ارائه جزئیات گفت که در این رویداد به کسی آسیب نرسیده و این کشور به نقش کلیدی خود در تضمین ایمنی حمل و نقل تجاری در منطقه ادامه خواهد داد. به گفته نیروی دریایی بریتانیا، هر دو کشتی مینروب تخصصی بودند. این اولین بار نیست که برخورد ناوهای جنگی بریتانیایی با یکدیگر در این منطقه سانحه می‌آفریند و یکی از کشتی‌هایی که در حادثه روز شنبه خسارت دید 3 سال پیش نیز با یک ناو دیگر برخورد داشت. و اینکه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد رسما از تشکیل گروهی با نام یاوران معروف خبر داد. در اطلاعیه‌ای که این نهاد روز شنبه انتشار داد آمده است که این گروه‌ها می‌توانند از ورود دانشجویان و استادان به داخل دانشگاه و یا بیرون کردن آنها از محوطه آموزشی مداخله کنند. آخرین خبر این که بنابر برآورد سازمان حفاظت محیط زیست، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق در ایران کمتر از 1% است. رضا
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. کشته شدن 5 مستشار نظامی نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه. استقرار شماری از فرماندهان حزب الله و سپاه در یمن برای نظارت و هدایت حملات موشکی در دریای سرخ. و ادامه بحران خشکسالی در ایران، از 14 تالاب استان فارس 6 تالاب به طور کامل خشک شدند. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه در بیانیه رسمی از مرگ 5 مستشار نظامی خود در حمله منتسب به اسرائیل در دمشق خبر داد. همزمان سایت خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی 2 سپاهی کشته شده از این 5 نفر را از مقام‌های عالی رتبه سپاه قدس به نام‌های صادق امیدزاده، معاون اطلاعات نیروی قدس در سوریه، به همراه جانشینش حاج غلام یا محرم معرفی کرد. در همین زمینه با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که هدف قرار گرفتن فرماندهان عالی رتبه سپاه در سوریه در شرایط فعلی به چه معناست؟
خب معنیش اینه که بعد از این جریان 7 اکتبر و جنگی که شروع شده، عملاً از اون بر اسرائیل در غزه درگیره، از این بر هم همه اون عناصر، اون چیزی که محور مقاومت اسمش وجود ایران درگیر شدن، از حزب الله لبنان گرفته تا نیروهای هشت شعبی در عراق یا حوثی‌ها در یمن، اینها دارن به نوعی در این جنگ به این یا اون صورت درگیرن و دارن عمل میکنن. توی همچین شرایطی اسرائیل هم متقابلاً خب وارد عمل شده و شرایط رو برای خودش مناسب ببینه که نه تنها مثل قبل به این یا اون پایگاه و انبار اسلحه ایران تو سوریه یا این بر اون بر حمله بکنه، بلکه به عناصر و افراد حمله بکنه، نه تنها در رابطه باز با جمهوری اسلامی عناصر سپاه قدس، بلکه حتی مثلا عناصر کلیدی که از یک طرف در تأمین لوجستیک و اصطلاح تدارکاتی حملاتی که میشه به اسرائیلی یا آمریکایی در منطقه دخیلن، یا به نوعی حلقه های ارتباطی بین اون عناصر مختلف محور مقاومت هست. یعنی فرض کنیم که آقای صالح حروری رو که زدن معاون آقای حنیه رهبر حماس، یا آقای طالب السعیدی که از جنبش نجبا در عراق رو زدن، اینها هم در کنار آقای موسوی یا عناصر دیگه سپاه قدس به نوعی نقش کلیدی در این حملاتی که به اسرائیل میشه، به آمریکایی‌ها میشه داشتن. توی رابطه است که فضا رو اسرائیلی‌ها مناسب دیدن، که خب البته برمیگرده به انگیزه های خود آقای نتانیاهو که به نوعی در با توجه به بنبست نسبی که در جنگ غزه پیش اومده در عرصه های دیگه‌ای برای خودش میخواد پوان جمع بکنه.
آقای حسینی فرد، اون چه که در حال حاضر پرواضح روشنه، بحرانی که از 15 مهر با حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل آغاز شد و بعد هم پاسخ همه جانبه اسرائیل به همه طرف‌های این درگیری تا به الان ادامه داشته، نشان از تشدید این بحران هست. ساعتی قبل از این گفتگویی هم که ما الان داریم با هم انجام میدیم، یک حمله گسترده راکتی به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق صورت گرفت. مشخصا کدام یک از این بازیگران حاضر در این نزاع منطقه‌ای در پی تشدید این درگیری هاست؟
در تهران اصطلاح محاسبه اینه که ما میتونیم یک جنگ مدیریت شده و کنترل شده را پیش ببریم، بدون اینکه اول خود ایران درش درگیر بشه، به علاوه خود این نیروی نیابتی هم آنچنان ضربه بهشون نمیخوره و تا حدودی به اصطلاح فشار رو ولی میتونن روی سر اسرائیل نگه ببرن. منتها خب این محاسبه یک طرفه است، در نظر بگیریم که اسرائیلی ها هم دارن اصطلاح تاکتیکا و راهبردهای خودشون رو دارن و دارن تو عرصه بزرگ عمل میکنن. برای اسرائیل به خصوص همونطور که اشاره شد، وضعیت بسیار مناسب شده که تو همه عرصه ها وارد عملیات بشه، تنها پایگاه بزنه بلکه افراد رو بزنه، اونم تو شرایطی که خب نیروهای آمریکایی هم به صورت گسترده در منطقه هستند. اگر اسرائیلی ها این ریسک هم میکنن که اگر بخواد جنگی هم در بگیره، با توجه به اینی که خب آمریکایی هم در منطقه هستند و اونها هم دست روی دست نخواهن گذاشت در کنارشون و وارد عمل خواهن شد، از این جهت اینا دار خیالشون مطمئنه. برای اسرائیلی ها اون کمتر دغدغه دارن که اگر جنگی هم در بگیره بخوان واردش بشن، در حالی که برای جمهوری اسلامی به خصوص، نه تنها برای خودش که درگیر تحریم، درگیر اینه که مردم اصولا از جنگ استقبال نمی کنن و شکاف حاکمیت با مردم بسیار بالاست و اینکه سیاست در خاورمیانه داره اصلا مورد قبول بخش بزرگی از مردم نیست. خود کشورهایی که نیروی نیابتی هم عمل میکنن مثل لبنان و عراق و این حرفا، اونها هم آنچنان ظرفیتی ندارن که بخوان وارد یک جنگ بشن.
آقای حسینی فرد، الان این هزینه انسانی بالایی که حکومت ایران در سطح فرماندهان عالی رتبهش در سوریه داره پرداخت میکنه چه منطقی پشتش هست؟ از طرفی هم میدونیم که در ایران افکار عمومی این توان ازش گرفته شده که نمیتونه از حاکمیت بپرسه که این هزینه سنگینی که در قبال این سیاست خارجی تهاجمیش بر روی گرده منافع ملی گذاشته برای چیست؟ آیا در خود درون حاکمیت جمهوری اسلامی در خصوص این همه تلفات و هزینه‌هایی که به منافع ملی داره وارد میشه اصلا یک ارزیابی ساده هزینه فایده صورت میگیره؟
این ارزیابی فعلا به اینجا ختم شده با توجه به اینکه سطح اجتماعی به هر صورت مخالفت همیشه بالا بوده و الان هم مخالفت خاموش حالا میشه گفت وجود داره، ولی تو خود به اصطلاح لایه‌های مختلف خود حکومت این نارضایتی و سوالای داره شکل میگیره و خب بخش بزرگی از این حرکاتی که اخیرا انجام شد در حملات موشکی به اربیل و این حرفا به نظر میاد که جمهوری اسلامی آچمز میخواد و به نوعی این سوالها و این تغییرهایی که در پایگاه اجتماعی خودش به وجود اومده رو به نوعی خاموش کنه، یه حرکتی انجام بده و بگه که ما ساکت نمیشیم در قبال حملاتی که اسرائیل میکنه. ولی همونطور که اشاره شد با این حمله امروز با ضربات بزرگتری که جمهوری اسلامی داره میخوره، در حالی که ضرباتی که جمهوری اسلامی خودش داره زده به اسرائیل عملاً ابهام درجه که واقعا هدفی رو زده، هدف مؤثری رو زده، در حالی که اسرائیل ها دارن به صورت خیلی دقیق و سنجیده و به صورت حساب شده میزنن عناصر جمهوری اسلامی پایگاهاش این صحبت را توی رابطه است که مثلا میاد در خود حکومت داره بیش از پیش سوال و اصطلاح تردید و پرسش راجبی این که واقعا این هزینه فایده‌ای که برای این عملیات داره انجام میشه، این سیاستی که در منطقه داره پیش میره به کجا قراره بیانجامه. البته هستن نیروهای افراطی که میگن که اشکال تو اینه که ما اصولا اعلام کردیم که نمیخوایم وارد جنگ بشیم، در حالی که ما باید اصطلاح آرایش جنگی بگیریم و به اسرائیلیا و آمریکایا بگیم که حتی اگه لازم باشه وارد جنگ بشیم. اصولا حکومت به لحاظ اقتصادی، به لحاظ پایگاه اجتماعی، این حرفا در وضعیتی نیست که بخواد کمچین ریسکی رو بکنه.
گفتگوی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان. اما خبرگزاری رویترز هم در گزارشی به نقل از 4 منبع منطقه‌ای و 2 منبع ایرانی اعلام کرده که فرماندهان سپاه پاسداران و گروه حزب الله لبنان در یمن استقرار یافتند تا حملات شبه نظامیان حوثی به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ را به گفته این خبرگزاری هدایت و بر انجام آن نظارت کنند. بیشتر بشنویم از مرداد میردامادی.
رویترز در گزارش اختصاصی خود میگوید که جمهوری اسلامی ایران پیش از این در کار ارسال سلاح و کمک‌های مالی و آموزش رزمی به نیروهای شبه نظامی شیعه حوثی بود، اما از آغاز جنگ در غزه کار ارسال تسلیحات به آنها را افزایش داده است. در این گزارش به نقل از افرادی که منابع منطقه‌ای این خبرگزاری خوانده شدند آمده است تهران از جمله پهپادهای پیشرفته، موشک‌های ضد کشتی کروز، موشک‌های بالستیک نقطه زن و موشک‌های با برد متوسط را در اختیار حوثی‌ها قرار داده است. همین منابع خبری گفتند که فرماندهان و مستشاران سپاه پاسداران فناوری، داده‌ها و اطلاعات لازم را در اختیار شبه نظامیان حوثی قرار می‌دهند تا مشخص کنند که از میان 10 کشتی عبوری از دریای سرخ کدام یک به سمت اسرائیل می رود و کدام یک می تواند هدف حمله قرار بگیرد. واشنگتن ماه گذشته اعلام کرده بود که ایران کاملا در تحریزی عملیات علیه کشتی ها در دریای سرخ دخالت دارد و اطلاعاتی که جمهوری اسلامی در اختیار حوثی ها قرار می دهد برای هدف قرار دادن کشتی ها کاملا جنبه حیاتی دارد. موضوعی که 2 هفته پیش هم از سوی کریس لو، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در جلسه شورای امنیت بر آن تصریح شد.
consistent with its long-term support and encouragement of the Houthis.
ایران دیر زمان است که در کار حمایت و تشویق حوثی ها برای بی‌ثباتی در منطقه است. این موضوع را می‌دانیم که ایران کاملا در تحریزی عملیات علیه کشتی های تجاری در دریای سرخ دخالت دارد.
تهران این ارزیابی ها را اتهام علیه خود دانسته و ادعاهایی از این دست را مردود می‌داند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران.
اینکه یمن به صراحت موضع خودش رو اعلام کرده، سخنگوی رسمی دولت یمن به طور روزانه میاد اعلام میکنه اقداماتی رو که دارن انجام میدن، واقعا این یک تصمیم کاملا یمنی در دفاع و حمایت از غزه هست. این اتهام آمریکا هم اتهام بی اساسی علیه جمهوری اسلامی ایران است.
یک منبع داخل حکومت ایران به خبرگزاری رویترز گفته است سپاه پاسداران به حوثی‌ها آموزش نظامی می‌دهد. یک ماه پیش جنگجویان حوثی در یک پایگاه آموزشی سپاه در مناطق مرکزی ایران تحت آموزش فناوری‌ها و موشک‌های جدید قرار گرفتند. همین منبع خبری رویترز گفته است که فرماندهان ایرانی هم به یمن سفر کرده و یک مرکز فرماندهی نظامی در صنعا برپا کردند که بر حملات در دریای سرخ متمرکز است و تحت فرماندهی فرمانده ارشد سپاه پاسداران در یمن قرار دارد. عبدالعزیز بن صغر، مدیر مرکز پژوهشی خلیج در عربستان، به رویترز گفته است که حوثی‌ها مستقل عمل نمی‌کنند. وی با تأکید بر اینکه حوثی‌ها فاقد پرسنل، تجربه و توانایی‌های نظامی پیشرفته هستند، می‌گوید روزانه ده‌ها کشتی از تنگه باب‌المندب می‌گذرد و حوثی‌ها امکانات، منابع، دانش و یا اطلاعات ماهواره‌ای برای تعیین هدف مشخص و حمله به آن را در اختیار ندارند. از سوی دیگر، عبدالغنی اریانی، پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات راهبردی صنعا هم می‌گوید جنگ بین اسرائیل و حزب الله برای لبنان یک فاجعه خواهد بود و در این حال آینده گروه حزب الله که مهمترین عنصر آنچه محور مقاومت ایران خوانده می شود را به خطر می اندازد. اما برخلاف حزب الله، حوثی ها یک موقعیت راهبردی منحصر به فرد در اختیار دارند. آنها می توانند با اندکی تلاش فعالیت کشتیرانی جهانی را مختل کنند.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس اعلام کرده که از 14 تالاب این استان 6 تالاب در حال حاضر به طور کامل خشک شدند که تالاب‌های پریشان و بختگان از جمله آنهاست. عطا پورشیرزاد گفته که بستر تالاب‌های خشک شده خالی است و فرونشست در نقاط مختلف برخی از این تالاب‌ها دیده شده. همکارم سپیده بهگام با منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست در آلمان، درباره عوامل تاثیرگذار بر خشک شدن تالاب‌ها پرسیده.
وقتی که ما صحبت از یک تالاب میکنیم، در حقیقت اون تالاب یک حوزه آبریزو داره که آبهای اون حوزه در اونجا دیگه جمع میشن و یه تالاب وجود میارن. حالا ممکنه در یه جایی یک دریاچه بزرگی وجود بیارن، در یه جایی ممکنه وارد دریا بشن، یا در یک جایی ممکنه وارد یک تالاب بشن مثل تالابهایی که در استان فارس وجود داره که آبها میتونن اونجا جمع بشن. حالا هر تغییری که ما در مسیر این آبها ایجاد بکنیم، وقتی که میخوان مسیر طبیعی خودشون رو طی بکنن و به تالاب برسن، طبعاً ورودی ما به تالاب تغییر پیدا خواهد کرد. در حقیقت آنچه که ما شاهد هستیم به دلیل همین مسئله تغییر در سیکل هیدرولوژیک است در مسیر، به طوری که آبهایی که میبایست برسه دیگه نمیرسه. سدسازی ها، انحراف آب، برداشت هایی که در مسیر از آب داره صورت میگیره و کشاورزی که نامتوازن توسعه پیدا کرده، همه اینها دخالت داره در این که این تالاب‌ها این وضعیت رو پیدا کرده.
آقای سهرابی، خشک شدن تالاب‌ها چه تأثیری میذاره بر محیط زیست استان فارس و اقلیم اون منطقه و قطعاً گونه‌های جانوری که اونجا زیست میکنن؟
وقتی یک تالاب خشک میشه، اولین مسئله ای که به وجود میاد به دلیل اینکه این تالاب ها حاوی ذرات رسوبی هست که آب ها با خودشون آوردن و در اونجا جمع شده اند، یک کانون بسیار مساعدی خواهد بود برای ریزگردها. یعنی با خشک شدن تالاب ها اولین مسئله ای که سراغ اونجا میاد مسئله ریزگرده که منطقه رو میتونه تحت تاثیر قرار بده و مشکلاتی هم برای مردمان منطقه هم برای محیط منطقه وجود داره. از طرف دیگر هم کارکرد اکوسیستمی تالاب بسیار بسیار با ارزش است که تحت تاثیر قرار میگیره و خب گونه های جانوری و گیاهی از بین میرن، بعضی از گونه هایی که نادر هستند در برخی از مناطق دچار مشکل میشن و نهایتا اینکه تنوع زیستی به شدت آسیب میبینه. با خشک شدن تالاب ها مسئله دیگر روی میکروکلیمای منطقه است. وقتی در یه جای قبلا یک تالابی بوده و اون تالاب خشک میشه، دیگه تالاب در اونجا نخواهد دید به دلیل اینکه کلن جلوی آب ها کلن گرفته شده، دیگه آب به اونجا نمیرسه. میکروکلیمای اون منطقه تغییر میکنه و میتونه تاثیر داشته باشه در همه فاکتورهای اقلیمی که تحت تاثیر اون تالاب بودن قبلن و الان دیگه نیست، که این مسئله هم در استان فارس وجود داره و میتونه تحت تاثیر قرار بده وضعیت منطقه.
آقای سهرابی، پس با توجه به گفته های شما، آیا امکان احیای تالاب هایی که به طور کلی خشک شدن وجود نداره و اساسا چه باید بکنیم که جلوی خشک شدن تالاب ها رو بگیریم؟
راهکار اساسی اینه که حقابه تالاب ها پرداخت بشه. ببینید، از آب های تزدید پذیری که ما داریم و در برخی از مناطق بیش از 100% هم ما داریم استفاده میکنیم و بیلانمون منفیه، حد اکثر ما مجاز هستیم که 40% استفاده بکنیم. یعنی 60% از آب های تزدید پذیر باید به طبیعت برگرده، ولی متاسفانه مدیریت منابع آب در تمام نقاط ایران به شکلی بوده که گاهن 80-90% ما برداشت آب داریم و این آب ها باید برگرده. اگر برداشت آبمون رو کم بکنیم و اجازه بدیم که مسیر رودخانه ها شکل طبیعی خودشون رو طی بکنند و حقابه تامین بشه، تالاب میتونه به حالت اولش برگرده، اگر در واقع خشکی دراز مدتی نداشته باشیم. چون گاهن وقتی که تالاب خشک میشه و بعضی از تالاب ها پلایه میشن، یعنی اون عمقی که در تالاب هم بوده از بین میره، نهایتا گاهن ما شاید هستیم بعد از مدت های مدید که خشک میشه یک تالاب، وقتی آب برمیگرده هم دیگه به حالت قبلش نمیتونه برگرده، یعنی دیگه عمقی برای اون آبی نیست که اونجا نگه داره و متاسفانه نمیتونه به حالت اولش برگرده. ولی تالاب هایی که جدیدن خشک شده اند، میشه با رهاسازی آبها با تأمین حقابه تا حدود زیادی به حالت اول برگردون و اون خطرات رو از سر گذرون. در حقیقت آنچه که فیلفور باید انجام بشه تأمین حقابه است، ولی سوال اساسی اینجاست، آیا وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی اراده‌ای برای این کار دارن که حقابه تالاب‌ها و طبیعت در اولویتشون باشه؟ برابر قانون اول باید آب شرب تأمین بشه، بعد از آب شرب باید حقابه محیط زیست بشه، که متأسفانه در ایران مسئله شرب هست، مسئله کشاورزی هست، صنعت هست و نهایتاً محیط زیست هم در آخر لیست قرار داره که این بلا رو سر سرزمین آورده.
آقای سهرابی، خیلی کوتاه، یعنی آیا پریشان و بختگان رو میتونیم امیدوار بشیم که از حالت کاملا خشک در بیان؟
اگر حقابشون تامین بشه، بله.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما مسئولان وزارت ارشاد امسال بارها بر رونق اقتصادی سینمای ایران تاکید کردند و مجموع فروش 500 میلیارد تومانی دو فیلم را دلیل این ادعا خواندند. همچنین عنوان شده که تعداد سینماها در دولت فعلی افزایش یافته و قرار است تا سال 1404 به 1000 سالن برسه. اما آیا با توجه به ضریب اشغال سالن‌ها در هر سانس این ادعا رنگ و بوی واقعیت داره؟ آیا فروش بالای چند فیلم خاص نشان از رونق سینمای ایران در سال جاری است؟ اینها پرسش‌هایی است که همکارم مهدی طاه‌باز بهش پرداخته.
محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 800 سالن سینمایی در سطح کشور فعال هستند، اعلام کرده که قرار است این تعداد تا شهریور 1404 به 1000 سالن برسد. باز آن به این نکته که یکی از چالش‌های صنعت سینما در ایران کمبود سالن است و بسیاری از شهرها یا سالن ندارند و یا با کمبود مواجه هستند، این پرسش مهم مطرح می شود که آیا صرفاً با توسعه سالن‌ها مشکل کمبود مخاطب حل خواهد شد؟ چه مقدار از همین ظرفیت نمایش فعلی توسط مخاطبان پر می شود؟ آیا افزایش سالن سینما به معنای افزایش تماشاگر خواهد بود یا در کنار توسعه ظرفیت نمایشی باید فکری هم به حال محصولاتی که قرار است در این سالن‌ها نمایش داده شوند کرد؟ محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی در اظهار نظری به رونق سینماها در ایران و فروش 1000 میلیارد تومانی در سال 1402 اشاره کرده است.
دوستان فرهنگی هنری ما برن جشن بگیرن از رونق اقتصاد سینما که داره به 1000 میلیارد میرسه. دو، تعداد سینماهایی که ایجاد شده، ما چرا این فروش صورت گرفته؟
ادعای وزیر ارشاد مبنی بر رونق سینماها و فروش 1000 میلیارد تومانی با اما و اگرهای همراه است. از ابتدای سال 1402 تا به حال 52 فیلم سینمایی در سینماهای ایران روی پرده رفتند. مجموعه فروش فیلم‌ها در حدود 1000 میلیارد تومان بوده است، اما نکته مهم این که دو فیلم صدرنشین جدول فروش یعنی فسیل و هتل بیش از 500 میلیارد تومان فروختند. این یعنی نیمی از فروش سال و 50 فیلم دیگر 500 میلیارد تومان فروش داشتند. با نگاهی به جدول فروش در میابیم که تنها 10 فیلم بالای 20 میلیارد فروش کردند و با توجه به هزینه‌های تولید توانستند سرمایه اولیه را بازگردانده و به سود برسند. این یعنی 42 فیلم با برگشت سرمایه اولیه مواجه بودند و از همه قابل توجه تر این که 14 فیلم زیر 1 میلیارد تومان فروش داشتند و مجموع فروش این تعداد فیلم حدود 5 میلیارد تومان بوده است. از زاویه دیگر هم می شود به این ماجرا نگاه کرد و بحث تأکید بر سالن سازی و افزایش ظرفیت نمایشی را به چالش کشید. در روز پنجشنبه 28 دی 20 فیلم در سراسر ایران روی پرده سینماها بودند. پنجشنبه ها و جمعه ها پر مخاطب ترین روزهای سالن های سینما در ایران هستند. در این روز پرفروش ترین فیلم یعنی هاوایی به طور متوسط در هر سانس تنها 71 مخاطب داشته. دو فیلم پرفروش بعدی هتل و ویلای ساحلی به ترتیب به طور متوسط تنها 59 و 43 تماشاگر در هر سانس داشتند. 11 فیلم دیگر نمایش داده شده در این روز زیر 20 تماشاگر را در هر سانس به سالن‌ها کشاندند. تازه این آمار مربوط به یکی از پرمخاطب ترین روزهای هفته است و در روزهای ابتدایی و میانی هفته اوضاع وخیم‌تر می‌شود. با همه این گفته‌ها و آمار، آیا افزایش سالن‌های سینما طبق اظهارات مسئولان وزارت ارشاد مخاطبان را افزایش خواهد داد و یا اینکه قوانین سختگیرانه و محدودیت‌هایی که روز به روز بیشتر می‌شوند عامل خالی ماندن سالن‌های سینما در واقعیت است؟ آیا سینمایی که در چند سال اخیر تبدیل به تلفیقی از کمدی‌های کم‌خاصیت و فیلم‌های ارگانی و دولتی و سفارشی شده توانایی جذب مخاطب گسترده را دارد؟
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و گزارش پایانی مجله نیمه شب این که باستانشناسان در نزدیکی شهر یاسوج آثاری تازه از دوران پارین سنگی و صداهای متأخر اسلامی کشف کردند که در گزارش اردشیر طیبی میشنویم.
سرپرست هیئت کاوش باستانشناسی در منطقه تنگ سرخ استان کهگیلویه و بوی رحمت خبر داد که باستانشناسان در کاوش‌های این منطقه آثاری از دوران پارین سنگی، سگورستان و یک راه تاریخی را کشف کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین سپیدنامه روز پنجشنبه گفت که این آثار در کاوش‌های باستانشناختی در محدوده سد تنگ سرخ روی رودخانه بشار در جنوب شهر یاسوج کشف شدند. به گفته آقای سپیدنامه، این منطقه افزون بر شرایط زیست محیطی مناسب برای جوامع دامپرور و کوچنده، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی توانسته بود به عنوان یک گذرگاه ارتباطی اقتصادی فرهنگی نقش مهمی ایفا کند. وی افزود آثار شناسایی شده شامل یک محوطه پارین سنگی، سگورستان تاریخی، یک قلعه، 8 ماندگاه کوچنشینی از سده‌های متأخر اسلامی و 2 محوطه تاریخی با حدود 2 هکتار وسعت است. این بررسی باستانشناسی در مدت زمان 4 روز و با مشارکت 6 باستانشناس صورت گرفته است. باستانشناسان دوران پارینه سنگی را قدیمی ترین دوران ماقبل تاریخ انسان می دانند که در آن برای نخستین بار ابزارهای سنگی دستساز مورد استفاده قرار گرفت. این دوران از حدود 3.3 میلیون سال پیش تا 12,000 سال پیش ادامه داشته است. برخی محققان از جمله تورج دریایی استاد تاریخ در دانشگاه کالیفرنیا معتقدند که به دلیل موقعیت جغرافیایی فلات ایران این سرزمین تنها پل طبیعی بوده که انسان شکارچی گردآورنده می توانست در مهاجرت خود از آفریقا به جنوب آسیا از آن گذر کند. با این حال کاوش در مکانهای دوران پارینه سنگی در ایران محدود بوده است و اکتشافات تازه در کهگیلویه و بویراحمد از این نظر اهمیت دارد. تا کنون سکونتگاه های انسان اولیه در دوران پارینه سنگی بیشتر در غارهای ناحیه زاگرس مورد شناسایی قرار گرفته بود.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.